أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. دو چیز رو در دلت جمع کن، هم احساس کن نیازمند به مردمی و هم احساس کن که بی نیازی. این دو را در جانت باور داشته باش. فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک. در عرصه نیاز به مردم چنین فکر کن که با مردم زندگی میکنی، با مردم نرم صحبت کن و با روی گشاده و شاد با اینها برخورد داشته باش. و اما در اون بعد بی نیازی و یکون استغناؤک عنهم فی نزاهت ارزک، در این عرصه بایستی آبروت رو حفظ کنی و بقای ارزک، حاضر نشی که به هیچ قیمتی عزتت زیر سوال بره، این استغنا. پس خود را هم نیازمند به مردم ببین و هم بی نیاز از مردم. نیازت رو در این حوزه ببین که با مردم زندگی میکنی، نرم باهاشون حرف بزن، با روی باز با اینها برخورد داشته باش. و استغنایت هم این که حاضر نشی به هیچ قیمتی از آبروت مایه بگذاری، تن به ذلت بدی. عرض میکنم کتاب اصول کافی باب الاستغناء عن الناس حدیث 7. خب کتاب القصب رو محور بحث قرار دادیم به علت آن که دیدیم بسیاری از مسائل نوظهور در عرصه فقهی در چارچوبه این کتاب هست، کتاب الغصب است، و بسیاری از دعواها و شکایتها حوزه بحثیش کتاب القصبه. خب غصب معنا شد و حرمت القصب رو بالعدلت الاربعه بر مسند نشاندیم و میتوان گفت که حرمت القصب از بدیهیات فقه اسلام است، یعنی در این عرصه فقط فقهای شیعه نیستند که معتقد به حرمت القصبند، فقهای اهل سنت هم چنین اعتقادی دارند. بحثی که امام بعد از تعریف قصب بیان می کنند در چند عرصه است. یک، اقسام مقصوب است، چیزهایی که غصب می شود. دو، مقصوب و من هست. سه، احکام غصب، احکام وضعی و احکام تکلیفی قصب. در باب مقصوب می‌فرمایند که چهار نوعه، آنچه را که از انسان قصب می‌شود. یک، آن که مقصوب هم عین باشد هم منفعت، مثل غصب دار من مالکها و مثل غصب عین مستأجره چه از مجر و چه از مستأجر. این یک قسم. پس مقصوب گاه هم عین است هم منفعت. کسی که خانه کسی را غصب کرده و نمیگذارد که از این خانه استفاده کنه، این عین که خانه است را غصب کرده، منفعتش را هم، این خونه ماهی 2,000,000 تومان اجارش بود، اگر دست نگذاشته بود رو این عین میتونست ماهی 2,000,000 اجاره بگیره. پس هم عین را غصب کرده، حق بهره برداری خودش رو از این خانه سلب کرده، و هم علاوه بر آن منفعت را که خودش هویت مستقل دارد اون را هم غصب کرده، باید تاوان هر دو را بدهد. این یک صورت، غصب العین معل منفعه. صورت دوم و اما منفعت اون و اما اینون بلا منفعه، و یا این است که غصب عین کرده، غصب منفعت نکرده. مثل این که مستأجر عین مستأجره را از مالکش در مدت اجاره غصب کنه، عین مستأجره را غصب کنه. عرض می کنم اینجا عین است بلا منفعه، عین است مسجل، بلا منفعه یعنی اینجا فرض این است که عین عین مستأجره است. منفعت را خود مستأجر میبره، اما بلا اذن من المجر. اینجا غصب عین است بلا منفعه. سه، اونجا که فقط غصب منفعت است، غصب عین نیست. مثل کجا؟ خود امام اینطوری مثل میزنه، مثل اونجا که موجر عین مستأجره را بگیره، از دست مستأجر بگیره، استیلاء بر منفعت پیدا کند در مدت اجاره. اینجا مقصوب در حقیقت منفعت است، مقصوب در حقیقت عین نیست. موجر آمده این خانه رو از دست مستأجر گرفته و خود مستولی بر منفعت شده در مدت اجاره. من این خانه را به شما اجاره دادم، نگذارم در طول این یک سال شما از این خانه استفاده کنی. خونه خونه منه، این بحثی نیست، اما من منفعت این خانه را به شما داده بودم یک ساله، این خانه را از دستش گرفته، ثمرش عرض می کنم که در اونجا ظاهر می شود که این اجاره کم زیاد شده باشه. ما با شما قرارداد اجاره بستیم ماهی 1,000,000 تومان، اما اجاره رفت بالا شد ماهی 3,000,000 تومان، و شما که صاحب خانه بودی به من اجازه ندادی، اونی که با هم قرارداد داشتیم اینکه من ماهی 1,000,000 به شما بدم و شما نگذاشتی، ولی این 1,000,000 مال من بوده، شما باید تاوانشو بدی. شما یه صاحب خانه، تاوانش چقدره؟ 2,000,000 همون 2,000,000 3,000,000 که بالا رفته. ثمره در اینجا ظاهر میشه. چی؟ چی؟ صحبت همون موجره، همون صابخونه است. اینجا باشید سوال نمی کنید. قاسب خود صاحب خونه است، خود صاحب خونه با من قرارداد اجاره بست ماهی 1,000,000 تومان و بعد از این که این عقد اجاره به انجام رسید، به قول امروزی ها این عقد اجاره ثبت شد، پس این منفعت در طول این 1 سال شد مال من، مال من موجر یا مستأجر. بله احسنتم. این منفعت غصب شده توسط قاسب. قاسب کیست؟ خود موجر هست. بله
سالی باده مبتر میکرد، نه اینکه قاسب خود موجر باشه. نفر سالس،
شما نفر سالس مطرح کنید که غصب العین نکرده باشه، غصب المنفع کرده باشه.
اونهایی که به اجاره گذاشته میشه، نفر سالس اجازه نمیده مستأجر در خونه.
یعنی چه نفر سالس؟ نفر سالس مالک هست یا مالک نیست؟ خب پس قاسب عینه. آدم رو دنده لجبازی بیندازید، میگوید که غیر از این مثل نمیشد زد و امام این رو از بزرگان قبل گرفته. آقا جون اینی که شما میگی خانه را با منفعتش با هر دو قصد کرده، جایی باید تصور کنید که قصب المنفعه باشه، قصب العین نباشه. ببینیم اول ایشون رو تکلیفمون با ایشون یک سره بشه. قصب المنفعه باشه، قصب العین نباشه.
مثل اون جایی که دو نفر دعوا میکنه، میگه من میتونید داخل خونت بریم اما مستأجر نمیدارم بیاری.
بیانی چه مستأجر؟ قلیه چه مستأجر رو نمیزنم بیاری؟ کی اینا میگه؟ صاحب خونه؟
سالس میگه، سالس به مالک میگه اجاره این منزل رو بتونه میدهم. در اینجا استیلا پیدا کرده.
سالس هم وکیله مثلا.
بله
سالس وکیله مثلا.
وکیل موکله، وکیل و موکل دروی یک سکه هستند. یه فرمایش این طرف بود. عقد ازدواج
مثلا
حالا کنی باشه. لا اجازه بدید. یه چیز عجب غریبی دارید مطرح میکنید. عقد ازدواج
موقت
بعد بره با یک مرد دیگه.
نه نه اصلا دیگه من پول میگیره بعد منفعت
نمیسن دیگه. اینجا قصد
اون صحبت اجاره پس نیست. صحبت قصب دیگه. اینجا صحبت قصب مطرح نیست. اینجا صحبت تخلفه. اگر بله قصب نیست، وقت این پول را گرفته و وظیفه‌اش را انجام نداده، در این صورت میره محکمه شکایت میکنه که عقد متم، میره تو دادگاه حقوقی. قصه حق مدنی است دیگه، میره دادگاه حقوقی حسابی دیگه. آقای من این پول را گرفته، این تمتع نکرده، این پول اگر این خانم صیغه‌ای پس داد، گفت این پولت گور پدر پولت، ما هم نخواستیم نزدیکم نمیشیم به شما، اگر با زبان خوش نداد این پول رو، خب محکمه رو برای چنین جایی گذاشتن؟ میره دادنامه می نویسد که این آقا چنین چنان عقد متعه واقع شد و پول را هم این مرد ادا کرد اما زن حاضر نشد. آی قاضی، من از این زن شکایت دارم. قاضی زن را احضار میکنه، میگه چرا تمکین نکردی و پیامدهایش. خب این از صورت الثالثه. چی؟ فضولی. بخواید جایی باشه که منفعت را رو بوده باشه اما عین را نرو بوده باشه. عین اینجا قصب شده، اصلا منفعت چسبیده به عین. فضولی باشه، اومده خونه رو گرفته نمیگذاره مستأجر استفاده کنه. این خوب مالک عین نیست، مالک منفعه هم نیست، اون جزو صور قبله. این صورت سوم که مبتلا به هست اما کم. صورت چهارم رو چنین مرقوم بفرمایید، اونجا که حق مالی متعلق به عین باشه. عین نیست، منفعت تنها نیست، عین با منفعت هم نیست اما حقه. مثل آن که استیلاء بر ارض محجره پیدا کند. ارض محجره یعنی سنگچین، این بیچاره سنگچین کرده در اون صورتی که حق آور باشد. نفی مثل زمان ناهازا که هر چیزی برای خودش سازمانی داره و نمیتواند از پیش خودش بیاد زمینی رو آباد کنه. این مال زمانهایی است که زمینها رها بود و هر کس من احیا ارزن میتتن فیه له. حالا اگر کسی آمد این سنگچین رو انجام داد، این حق استفاده را کی داره؟ حق استفاده را اون کسی که سنگ چین کرده. حالا اگر یکی بیاد این حق را از این بگیره و بره تو اداره ثبت بگه من این حق را، این سنگچین را انجام دادم، این غصب الحق. بررسی میکنن، شکایت پیگیری، اگر اثبات شد که این حق مال او نبوده، حق مال اون آقایی بوده که سیم خاردار کشیده، اون رو سنگچین بود، الان سیم خاردار هست یا چیزهای دیگه. حالا میرسیم مثالها رو میرسیم مثالها رو میرسیم. دو، عین مرهونه نسبت به مرتهنی که حق الرهانه دارد. آمدن یک چیز نفیسی رو به عنوان رهن قرار دادند که مثلا مبلغش 100 میلیونه. این 100 میلیون مال مالکشه، مال مالک. اما حق استفاده به عنوان گرو در دست آقای طلبکار هست، که این آقای طلبکار این حق رو دارد که سلطه بر این مال داشته باشه. اینجا سخن از مالکیت نیست، سخن از حق است. اگر کسی حق این صاحب الحق رو غصب کرد. سه، غصب المساجد. اون روزها که یادش به خیر، روزهای خیلی دور نه، روزهای قبل از کرونا، ماه رمضان، به خصوص خانومها صف اول جا می گرفتند و اگر کسی بدون حق می آمد دعوا را می انداختن، حقشون هم بود. می گفت مگه مال توئه؟ بله، ملک من نیست اما من حق دارم. از ساعت 11 بنده خدا آمده نشسته، جا گرفته، سجاده پهن کرده. عرض می کنم که صفحه اول بنشینه، رفته تجدید وضو کنه بیاد، آمده سجادهشو انداخته دور جاش نشسته. این مصداق غصبه. ولو مسجد به ملک شخص خاص در نمیاد، اما حق در اینجا هست. ما جزو نسل اول فیضیه هستیم. بعد از افتتاح مجدد فیضیه، میدونید فیضیه از سال 54 بسته شد، تا پیروزی انقلاب که مجددن افتتاح شد، ما جزو اون نسلیم. خب این وضعی که الان مدارس ما دارند، گاز و گازکشی و امثال ذالک، اینها نبود، هم گرمازاب و هم وسیله پخت، همین چراغی بود که در دسترس بود. و این چراغ هم برای بنده داستان داره. خب صبح می‌رفتیم نخود، لوبیا، گوشت، آب می‌ریختیم که ظهر بیاییم آب گوشت بخوریم. بیرون هم چراغ رو گذاشته بودیم. ظهر می آمدیم می دیدیم همون نخود و همون لوبیا سر جای خودش، باد زده خاموش کرد اون چرا. روز بعد می آمدیم برای اینکه به این ابتلا دوچار نشیم، این سوی چراغ رو می کشیدیم بالای بالا. ظهر می آمدیم می دیدیم حتی استخونها هم خورده، گوشت که هیچی. حالا تو مدرسه فیضیه یه انبار نفت درست کرده بودن، دله دله نفت میگرفتن. عرض کنم که من دله را گذاشتم بیام نماز، بعد از نماز دیدم یه طلبه آمد و دله نفت پر یک را خالی کرد تو این دله. گفتم آقای محترم حلال حرام سرت نمیشه؟ گوه آقا چه فرق میکنه؟ دوباره این میاد از این انبار نفت نفتو میگیره. گفتم آقا این حق الاختصاص پیدا کرده، ملک اون نشده ولی حق پیدا کرده به این. گفت ول کن این حرفا را، نه حق حق الاختصاص داره به دلیل اینکه این حق داره.
بله، مکان مسجد نیست.
بسیار مثل مکان مسجد احسنتون. مثل مکان مسجد ملک کسی نشده، ولی حق او شده. بله، صحبت ما اینه مالک است یا حق اوست؟ بگید حق اوست. مالک هیچ کس مالک نشده، هیچ کس به کسی نبخشیده. صحبت حق، اگر مال اوست مقصودی که او حق استفاده مشترکیم در هر دو نظر که این غاصبانه است، ما بیشتر از این را نمیخواهیم. عرض کنم که غصب مدارس، مدرسه فیضیه که افتتاح، یک بار مدرسه فیضیه در زمان طاغوت گرفته شد، سال 56 همین دوروبرها بود که مرحوم زاهدی از دنیا رفت، پیش نماز مسجد امام. طلبه ها ریختن در فیضیه را باز کردند، هر کسی رفت حجره خودش، حجره که سابقا بسته بودن. به چشمم دیدم، نوشت این حجره تصرف شد که تصرف الملاک فی املاکهم. خب مدارس هر کسی حقی داشته و می تواند از حقش، که البته تهدید کردند. طاغوت به مراجع گفت اگر طلبه ها نرن ما خون به پا می کنیم. مراجع هم درخواست کردن از طلبه ها که برن مجددن خون بر پا نشه. میخوام بگم مدرسه هم ملک کسی نمیشه، اما حق او میشود. منتها این در جایی است که تولیت نداشته باشه مدرسه، ولی اگر تولیت داشت هر کی نمیتونه بره حجره بگیره که تصرف الملاک فی املاکه. کاروانسرای عمومی، اگر کسی داره در مسیر مشهد یه کاروانسرایی رو، اتاقی ازش رو گرفته، شب استراحت کنه صبح بره، اینجا ملک نشده اما حق پیدا کرده. والقناطر، پلها و طرق و شوار العامه، در تمام اینها اونچه که هست حق است، ملک کسی نیست و کسی حق ندارد که غصب کند حق کسی رو. خب اون قصه حریمه، هیچ ربطی به این بحث ما نداره. در بحث احیاء موات ما بحثی داریم که حریم خانه تا کجاست، تا کجای خانه حریم شماست و می توانیم ماشین پارک کنیم. اینا قانون مشخص میکنه، قانون مشخص میکنه تا اینجا حریم خانه شماست. اگر در این محدود دیگری بدون اجازه شما ماشین پارک کرد، این در حقیقت غصب کرده حق شما. این سخن از حریمش هست، تخطی از حریمش کرده، میتواند برد شکایت کند. نه غاصب مال به عنوان غاصب حق که غصب کرده حق او را به گونه ای که نمیتونه ماشینش رو ببره بیرون، اینجا رو میگیم غصب الحق. و قضا قصب المکان الذی سبق الیه احد من المساجد والمشاهد، آمده به زیارت امام رضا علیه السلام جا گرفته. اینجا حق حق است، اگر عرض می کنم بی اجازه او بیاد اینجا بنشیند تصرفش قاصبانه است، الاحتمال موافق للاحتیاط، بنابر احتمالی که موافق احتیاط هم هست. یعنی چه احتمالی که موافق با احتیاط هست؟ یعنی آن که لا اقل از این که تردید هست در این که بتواند از این استفاده کند یا نتواند. تردید هم باشد مجوز استفاده از آن برای غیر صاحب حق نخواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که مباحثی که اینجا مطرحه مباحث زندگی است و ساماندهی زندگی است. این که میگوییم حلال و حرام رعایت بشه همینه، حلال و حرام رعایت بشه. و عرض میکنم که اگر کسی حقی ندارد، حقی ندارد به ناحق مسلط بشه، تردیدی در بطلان نمازش نیست. گاهی وقتا من میبینم کسی میاد مهر نداره، میبینه بغل دستیش دو تا مهر داره، میاد یه دونه از مهراشو بر میداره و نماز باش میخونه و استدلالش هم اینه که مهر رو گذاشتن برای نماز، پس منم میتونم باهاش نماز بخونم. بعد اذن فهوا، تنها راه شرعیش اذن فهواست. از کجا احراز میکنه؟ یعنی حال مسلی. اتفاقا اذن فهوا برعکسه، اذن فهوا این مشکلی داره، باید سه تا مهر بگذاره. از کجا میگید که اذن فهوا؟ اذن فهوا علکیه؟ باید احراز بشه اذن فهوا. اگر احراز نشه اصل عدم اذنه. احراز یعنی حالا قطع نشد، حداقل اینکه اطمینان عرفی به رضایتش باید باشه. اما اگر نباشه مصداق قصبه. این فکر میکنه که این ستا مهری که این گذاشته مستحبیه. نه، اصلا جوریست که اگر ستا مهر نگذاره نمیتونه سجده کنه. از کجا شما میگید احراز اذن فهوا؟ خوب شد ایشون مطرح کرد. اذن فهوا اینطور نیست همین طوری و بی حساب باشه، باید یک ذره تردید نداشته باشه. خب پس معلوم شد مقصوب فقط مال نیست، مقصوب فقط عین نیست، مقصوب فقط منفعت نیست. منصوب مقصوب میتواند حق باشد، لکن سؤال این است آیا میتواند کسی که سبق الی مکان جایی رو گرفته در زیارتگاه و امثال ذالک بفروشه این حقش رو یا نمیتواند؟ پا پاسخ این است بله، حق مبادله با مال می شود. من بایستی یک ساعت قبل می آمدم تا اینجا جا بگیرم، این آمده و اینجا جا گرفته و میگه فلان مبلغ بده من برم. بله اگه حق، این که بدیهی است، اگر حق غیر قابل انتقال باشه یعنی در حقیقت مال نیست، ما حقی را میگیم که یبذل به ازائهی مال. این یک مسئله امام. مسئله دیگر این است که مقصوب و منه چه کسی است؟ آیا مقصوب و منه فقط شخص است یا نهاد هم میتواند مقصوب و منه باشه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.